Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la siyyema bakiyyetellahi fil arazin. Eccelallahu ta'ala ferecehu şerif ve ervahul alemine lehul fida. Ve le'netullahi ala a'daihim ecmeyin. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا اللهم اجعلنا ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك ان شاء الله خداوند همه این دعاها رو در حق همه ما مستجاب بکنه. اما بحث اساس الحکومه، ایشون فرمودن که فعلا به این بحث رسیدن که مبدا ولایت و مشروعیت و قدرت به صورت کلی به دو صورت تصور میشه، یا اینکه خود مردم منبع مشروعیت بخشی به حکومت باشن و مبدا ولایت و قدرت، یا خداوند متعال. حکومت‌های دینی و غیر دینی تفاوتشون عمدتاً همینه. دموکراسی که حالا فعلا در صدد بررسیش هستن، اون ادعاش اینه و مشیش هم تقریبا به این صورته که قدرتش رو میگه از مردم گرفته. ایشون فعلا دارن این سه نوع حکومت اساسی رو که یکی دموکراسی بود که توی جوامع غیر دینی معمولا شکل میگیره، یکی حکومت شورایی بود که برداشت علما بسیار از علمای عامه هست از متون دینی، که متون دینی سلام علیکم حکومت شورایی رو پیشنهاد کرده، یکم حکومت بر اساس ولایت فقیه رو که فقهای شیعه معمولا از متون دینی استفاده کردن، از قرآن و روایات. گفتن این سه نوع حکومت رو ما تو اون اساس الحکومت بررسی میکنیم. فعلا قسمت اول دموکراسی رو دارن بررسی میکنن که اونجا ادعا اینه که مبدأ حکم و مبدأ ولایت و قدرت و به اصطلاح خاصگاه حکومت مردمن، اراده مردمه که اینها ثمر بخشه و اثر بخشه و حاکم رو تعیین میکنه. ایشون شروع میکنن این بحث رو یه مقدار مطرح کردن، بعد از ژان ژاک روسو که سلام علیکم، تقریبا از فلاسفه مشهور قرن 18 هست، هم فرانسوی حساب میشه هم سوئیسی، به اصطلاح از سوئیس به دنیا آمده در ژنو همون اوائل قرن 18 و اواخر قرن 18 هم از دنیا رفته، منتها یک انسان متفکری بوده و نظراتش خیلی مورد توجه قرار گرفته در فضای فلسفه اخلاق و توی مسائل حکومت. بعد ایشون یک عباراتی رو از همین ژان ژاک روسو نقل میکنن که ایشون نگاهش به دموکراسی چیه. یعنی تفسیری که ایشون از دموکراسی داره، خودش میگه که چنین چیزی معمولاً عملی نیست و اصلا محقق نشده، ولی یه تفسیری رو به صورت رایج از دموکراسی بیان میکنن که الان تا که گفته میشه دموکراسی، شما هم همین تفسیر تو ذهنتونه. اون چیه؟ حکومت مردم بر مردم. یعنی حکومت دموکراسی حکومت مردم بر مردمه. یعنی اینه، بعد این رو یه نقدهایی بهش وارده، یه جوابهایی داده شده. ایشون فعلا توی همین صددن که اولا عبارات اون فیلسوف فرانسوی رو به صورت نسبتا مبسوط ذکر میکنن، بعد هم اون نظری رو که فعلا رایجه بیان میکنن و میگن که این نظر، این دفاعیات ازش صورت گرفته، این اشکالات برش هست، و شروع میکنن به نفع و ارزیابی کردن که حالا ببینیم چقدرش رو میرسیم بخونیم. دیروز توی این مباحث تا صفحه 20 خوندیم، درسته؟ یعنی یه قسمتی از صفحه 19 مون عرض کردم اونا رو نگاه کنید، اگر خوندن نخواست دیگه ازش بگذاریم. حالا میخواد یا نمیخواد اون عبارات؟ یکی از هدف گذاری هم که برای این کلاس هست اینه که ما تو عبارت خوندن تسلط پیدا بکنیم. الان یک مشکل اساسی وقتی انسان با طلبه های متعدد و مختلف مواجه میشه، مشکل اساسی اینه که تو بحث ادبیات و تسلط بر عبارت یه مقدار ضعیفن. یعنی بعضی ها تو ناحیه قواعد هم ضعیفن، بعضی ها ممکنه قواعد رو خوب خوندن منتها رانندگی نکردن. این کتاب آیین نامه رو خوب خوندن، یک کسی رفته آیین نامه رو خوب خونده، الان تا که میشینه پشت ماشین هی خاموش میکنه، هی با زحمت میخواد رانندگی بکنه. این باید از بین بره، یعنی تا حالا باید از بین رفته باشه. اگه از بین نرفتم امسال یکی از هدف گذاری ها رو تو این کلاس این قرار بدیم که ما تو عبارت خانی و تسلط بر عبارات این یه مهارتی پیدا بکنیم. چند روز پیش فکر کنم همینجا عرض کردم، گفتم مهارت چند تا رکن داره؟ نگفتم. مهارت 3 تا رکن داره. یعنی اگر یک کسی این 3 ویژگی رو نسبت به یک کاری داشته باشه میگن این ماهر در اون کار. دقت، سرعت و سهولت. رو میخواد یه جایی بنویسید. این تو حاشیه یک کناری توی کاغذ باطله ای اینجا که بمونه. ارکان مهارت. ارکان مهارت دقت، سرعت و سهولت. مثلا میگید یک راننده ماهره. راننده ماهر وقتی دقت بکنیم همینجوره، دقیق رانندگی میکنه، سریع رانندگی میکنه، راحت هم رانندگی میکنه. یک کسی تو تایپ مهارت داره، تایپیست ماهری. وقتی شما میرید یه صفحه رو میدید خیلی دقیق، یعنی ممکنه یه صفحه رو که تایپ میکنه نهایتاً 2-3 تا غلط داشته باشه درش، سریع هم تایپ میکنه، این نمیخواد نگاه کنه به صفحه کلید یکی یکی حروف رو پیدا کنه و اون چی با زحمت دستش رو سریع. آسون هم هست، راحته. سلام علیکم، یالله خانشمان. اگر یک کسی توی یک امری دقتش بالا بود، سرعتش هم بالا بود، به راحتی هم اون امر انجام داد، میگن این شخص در اون کار مهارت داره. یه بنا توی شغل خوده، برقکار، یه تعمیرکار، یه تایپیست. حالا بیایم تو فضای خودمون، میگیم ما در فضای ادبیات نیاز به مهارت داریم، غیر از اون علم که مثلا تو ادبیات توی کتاب‌های متعدد خوندیم. مهارت تو مهارت کمی ضعیفن افراد، به خاطر اینکه خب رانندگی نکردن یا رانندگی کم کردن. رانندگی کردن تو این فضا یعنی کتاب‌های متعدد و متنوع رو خوندن. انسان با کتاب فقهی، اصولی، تفسیری، حدیثی اینا راحت کنار بیاد، نترسه از کتاب عربی یه مقدار بخونه. بعد اگر یه نفرم که انسان دقیقی باشه و گیر بده بهش، کنارش باشه که این بخونه و این غلطهاش رو توجه بده، این کم کم تسلط پیدا میکنه. توی اون کانال من 6 تا فایل 10 دقیقه‌ای گذاشتم، در 12 دقیقه‌ای اهداف ادبیات عرب در حوزه و راه‌های تسلط. اون اهداف رو انسان نگاه بکنه، بعد بر اساس اون اهداف ببینه اگر اون اهداف حاصل شده ادبیات رو خوب خونده. غیر از این حالا اگر احیانا میبینه بعضی از اون اهداف حاصل نشده، یه سری راهکار هم گفته شده، 4 تا راهکار گفته شده، مجموعه فایل ها شاید یک ساعت یک ساعت خورده طول میکشه، 6 تا فایل، یک فایل هم مربوط به سیوتیه که حالا اون برای شما دیگه ضرورت نداره، اما اون 6 تا فایل دیگه چرا؟ اونا فکر کنم میارزه به یک بار گوش کردنش، اونجوری گوش کنیم بعد بنامونم بگذاریم که توی این جلسه تقریبا تو بحث عبارتخوانی مشکلمون حل بشه. حالا صفحه 19 یه مقدار عبارتش موند قبل از این که بیایم به مبنای حکومت برسیم و مبدأ ولایت و قدرت و منشأ و خواستگاه حکومت. اینجا اون عبارت رو کسی آمادگی داره برای خوندنش؟ خونده باشه خودش. @ME کفیل توی ایتا @ME کفیل اونجا شما ادبیات رو جستجو کنید، بعد اون 6 تا فایل میاد تقریبا. چون اون سوال مکرر طلبه ها بود، شاید من 100 بار گفته بودم اون رو، بعد دیدم که خب هی شاید هر روز مواجه میشم با یک طلبه، دو تا طلبه که میگن آ ادبیاتمون ضعیفه، حالا چه از طلبای سطح که تازه شروع کردن مقدمات، چه رفقایی که احیانا تو کلاسای بالاتر باشون ارتباط داشتیم، بعد اونا تو ادبیات مطرح میکردن، بعد گفتم خب حالا چند تا فایل پر میکنم میذارم که دیگه افراد مختلف مراجعه بکنم، حالا شما ببینید میارزه، حالا به یک بار گوش کردنش میارزه که انسان بتونه خودش رو ارزیابی بکنه که اگر میگه من ادبیات رو خوب خوندم، خوب خوندنش رو بتونه توضیح بده، اگرم میگه من تو ادبیات ضعیفم معلوم باشه که تو چه قسمتی ضعیفه و بعد راهکار جبران اون ضعفش چیه. خب اون مهمه. حالا کی آمادگی داره صفحه 19 رو بخونه؟ اونجا داشتیم اذن فد دیکتاتوری لا تمتلک تأییدا من الاساس الاول الا انه قد تدعی قیامها على الاساس الثانی و انها لا تفکر الا فی مصلحت المجتمع. بحث دیکتاتوری رو مطرح کردن و منطق زور، منطق قوت، یه مقدار توضیح دادن، گفتن ما اگر بخوایم مبرر و مجوزی داشته باشیم یکی از دو مبنا رو باید داشته باشه، یکی این که یکی از اساسش اینه که امر الله و نهیه رو داشته باشه، یکی هم حریت دیگران رو تأمین بکنه. دیکتاتوری که این رو هیچ کدومش رو بهش ملتزم نیست، نه بر اساس وجدان جمعی اون ملاحظات وجدانی رو در نظر میگیره، چون همین که دیکتاتور شده یعنی اونها رو زیر پا گذاشته، لذا نه اساس اول رو داره که مبنایی داشته باشه در شریعت یا در وجدان، نه اساس دوم، اساس دوم بود که تأمین کننده مصلحت باشه. این نظام، نظام ویژگیش اینه که تأمین کننده مصلحت باشه. دیکتاتوری اون قسمت اول رو نداره، اما انها قد تدعی قیامها على الاساس الثانی، گاهی ادعا میکنه که بر اساس دوم مبتنی است. اساس دوم یعنی چی؟ یعنی انها لا تفکر الا فی مصلحت المجتمع، یعنی اینکه درسته که یک حاکم خودکام سر کار اومده، اما توجیهگرش اینه که وجود او تأمین کننده مصالح جامعه است و اینجور مصلحت جامعه تأمین میشه. خب حالا آیا این ادعا درسته یا نه؟ کسی نمیخواد بخونه؟ ولیکن مثل هذا الادعا لا یمتلک رصیدن فی عالم الحقیقه، این ادعا پشوانه‌ای در عالم حقیقت ندارد، رصید و پشوانه در عالم حقیقت ندارد، یعنی ادعاست. دیکتاتوری اینجوری نیست که مصالح رو هم در نظر بگیره، بگیم این شخص دیکتاتور حالا که سر کار اومده مصلحت جامعه رو در نظر میگیره. چرا؟ چون فما افتراز تربع دیکتاتور علی عرش الحکم بالقوه مخالفن به ذالک سرخات الوجدان المطالب به لزوم استمداد ذالک من مبدأ صحیح و ان مجرد کون الحکومه فی مصلحت المجتمع لا یکفی مبرر منطقی لدى الوجدان الانسانی و کذالک مع ملاحظت الاصاله التي تمتلکها غریزت و حب الذات فی اعماق الانسان و ان المصالح الشخصیه لا بد متناقضتا فی اطار هذه الحیات المادیت الدنیا مع كل هذا لا نستطيع ان نتعقل التزامه الكامل بتقديم مصالح المجتمع على مصالح الشخصيه. بفرمان که شرایط به گونه ایست که نمیشه ما تصور بکنیم که یک دیکتاتور و یک حکومت دیکتاتوری این مصالح اجتماعی رو تامین میکنه. چرا؟ میگن دو طرف رو نگاه کنید. از یک طرف فرض این است که این آقای دیکتاتور بر کرسی حکومت چهار زانو زده است. طرف باید دیکتاتور علی عرش الحکم بالقوه، این اومده با زور سیطره پیدا کرده است. این تربع، این چهار زانو زدن، این کسی که همینجور راحت نشسته، خب میگن چهار زانو زده، این چهار گوشه رو انگار گرفته. وقتی که این جناب دیکتاتور بر کرسی حکومت با قهر و غلبه و زور سیطره پیدا کرده است، که این سیطره پیدا کردن با زور مخالف فریادهای وجدان است، مخالفن به ذالک سرخات الوجدان. سرخات، سرخه یعنی ناله، فریاد. این با اون سرخات وجدان و اون فریادهای وجدان نمی سازه. مگر وجدان چی میگه؟ المطالب به لزوم استمداد ذالک به مبدأ صحیح. وجدان هر انسان این نمی خواد و نمی سازه با اینکه یک کسی با زور و قهر و غلبه بر حاکمیت سیطره بزنه و تسلط پیدا بکنه بر دیگران. اون فریاد وجدان ها اینه که باید این حاکمیت و این سیطره پیدا کردن بر دیگران مبتنی بر یک اصلی باشه، ناشی از یک مبدأ صحیحی باشه. و این که بگید آه درسته که این اومده با قلدری و با دیکتاتوری حکومت رو گرفته، این حکومت مثلا حکومت کودتاست، اما مصالح رو تأمین میکنه. مجرد این که حکومت در مصلحت جامعه است و تأمین کننده، لا یکفی مبررن منطقیا لدى الوجدان الانسانی، این یک توجیه منطقی نیست در نزد وجدان های آگاه، وجدان های انسان، که بگن خب درسته که به زور اومده ولی خب مصالح رو که تأمین میکنه. این از یک طرف. از طرف دیگه یه کسی که اون وجدان رو اینجور زیر پا گذاشته و خودش اسیر نفس خودشه و اسیر منافع شخصیش، این با چه قوه و توانی مصالح جمع رو بر مصالح شخصی خودش ترجیح میده؟ و کذالک مع ملاحظت الاصاله التي تمتلكها غریزت و حب الذات فی اعماق الانسان، با ملاحظه کردن اون اصلی که تمتلکها مالک است اون رو، غریزه حب الذات در اعماق انسان ها، اون غریزه حب الذاتی که هر کس داره، و ان المصالح الشخصیه، و این که مصالح شخصی لابد متناقضتن فی اطار حاضر حیات المادیت دنیا، این مساله شخصی در چارچوب زندگی دنیا که دار تزاحمه با هم نمی سازه، اینها لابد متناقضه. وقتی یک کسی حب ذات داره، خیلی جاها هم مساله شخصی او با مساله شخصی دیگران نمی سازه. محکل هازا لا نستطیع ان نتعقل، با این مجموعه مطالبی که گفته شد نمیتونیم تصور بکنیم التزام این دیکتاتور رو التزامه الکامل، التزام کامل او رو به تقدیم مصالح مجتمع بر مصالح شخصی خودش، نمیشه این باور رو پیدا کرد. بل لا نرا من البعید، بلکه اصلا دور از انتظار نیست و دور نمیبینیم. لا نرا من البعید علی، اصلا دور نمیبینیم بر این شخص دیکتاتور که ان یعتبر تقدیم مصالحش شخصیه امرا لا یمتلکو ای حزازت او قبح وجدانی. این که اصلا تقدیم مصالح شخصیش رو خیلی طبیعی بدونه. این کسی که اینجور اومده، همه حقوق دیگران نادیده گرفته، با قهر و غلب تسلط پیدا کرده، این اصلا بعید نیست که جنبه ترجیح مصالح شخصی خودش رو هم توجیه کنه. اصلا هیچ قبحی درش نبینه. میگه خب کی بود؟ یکی از مسئولین یک بود گفت بالاخره رئیس جمهوره، چون باید باقی فرق بکنه. باید یعنی حالا که اینجا قرار گرفته بهش میگه آقا وضعیت زندگی شما، وضعیت زندگی آقا این سطح زندگیش باید متفاوت باشه. من حاکمم، چون که حاکمم باید یه برخورداری های ویژه‌ای داشته باشم، باید ماشین فلان سوار شم، باید اینجا این منافع رو به نفع خودم مصادره بکنم. اصلا هیچ حزازت و زشتی و اینا هم حس نمی کنه. بلکه اصلا بعید نمی‌بینیم که یعتبره که این شخص در نظر بگیرد تقدیم مقدم شمردن مصالح شخصی رو امری که لا یمتلک ای حزازت او قبح وجدانی. میگه چه اشکال داره تقدیم مصالح شخصی رو امری در نظر بگیرد که برخوردار از هیچ حزازت، حزازت این تنفر، زشتی یا قبح وجدانی نیست. میگه چه اشکال داره؟ ما ژن برتریم مثلا، ما بالاخره من حاکمم، من باید این برخورداری ها رو داشته باشم. بعد انفتر از نانه او خالف الوجدانه، خالف الوجدانه نفسه اندما مسکه عظمت الامور بالقهر والقوه. این آقایی که الان حاکم شده که میگی دیکتاتوره، اومده همه وجدان ها رو پاروش گذاشته، بی توجهی کرده، خودش با قهر و غلبه حاکمیت رو گرفته. اینی که تو اصل گرفتن حاکمیتش همه وجدان‌های دیگران رو نادیده گرفته، حالا تو مسائل شخصیش میاد مسائل دیگران رو در نظر بگیره. بعد از این که ما فرضمون اینه، فرض اینه که دیکتاتور دیگه، فرض کرده ایم که این آقا، این شخص مخالفت کرده است وجدان را، خودش انه خالف الوجدان نفسهو، خود وجدان رو یا وجدان خودش را، وقتی که اندما مسکه، وقتی که به عهده گرفته عظمت الامور، نگه داشته امساک، وقتی که نگه داشته عظمه، عظمه یعنی اون زمام، اون افسار، اون زمام امور رو به دست گرفته بالقهر والقوه، با زور، با قهر و با زور اومده به دست گرفته و بلا اعتماد علی مصدر مشروع للولایه، بدون اینکه اعتماد کرده باشد بر یک مصدری که مشروعیت بخشیده باشه بر این حاکمیتش، اومده همینجور با قهر و غلبه حاکمیت به دست گرفته، خب این چه توقعی دارید که مصالح رو تأمین بکنه؟ پس دیک
که دست آدم نمیدن که آدم
جنگ چی؟ درسته. خب دیکتاتوری همینه. ما داشتیم اجبالا مثلا خود رضاخانی که بعد سر کار اومد با دیکتاتوری، اومد سر کار با همین حالتی که میگید، اون تو ارتش بود، بعد با یه اقتدار ذاتی که داشت اومد و بر مصدر امور حاکم شد. خب حالا بگیم این درسته که حاکم شده و درسته که اون اصل اولی رو که من به مشروعیت است و مثلا مطابق وجدان است اینا رو در نظر نگرفته، اما الان داره تأمین میکنه مصالح رو. یعنی اولا وجدان عمومی، اون به تعبیر امروز افکار عمومی، این رو بر نمیتابد، میگه اینا این بالاخره به زور و غلبه اومده. ثانیاً اگر بگید مصلحت هم تأمین میکند، عملا نمیشه مصلحت تأمین میکنه چنین کسی، چون یک چنین کسی که اون اولیات رو زیر پا گذاشته، حالا چه ضمانتی داره که توی ترجیح مصالح دیگران بر مصالح خودش این دقت داشته باشه و مصالح و منافع خودش رو مقدم نداره. خب اللهم فعلا داریم یکی یکی پیش میریم. فعلا یه اشاره کردن به این که این مبدأ دو تا چیز رو گفتن، گفتن که صفحه 17 گفتن که اساس حکم اینه که واجد مصدر مشروعی باشه که ولایتش ازش ناشی شده باشه. دوم این که سلطه و برنامهش در راستای تامین مصالح باشه. بر این اساس اومدن گفتن دیکتاتوری اون مبدأ اولیه رو که نداره، واجد یک مصدر مشروعی نیست. بعد میگید که خب نسبت به مبدأ دوم که سلطه و برنامهش بر اساس مصالح اجتماعی باشه، اینم اگر ادعا بکنه عملا عملی نیست. خب حالا یکی یکی پیش میریم کم کم. حالا پس دیکتاتوری هیچی، میخواییم بریم سراغ دموکراسی که دیگه یه نفر نیست. مبدأ الولایت و القدره، خواستگاه قدرت، خواست منشأ حکومت. و ما یمکن ان یتصور کمبدأ لاستمداد، این ارتباطش با قبل اینجور شده. ما دو تا مبدأ که ذکر کردیم، یکی این که مصدر مشروعی داشته باشه، یکی هم تامین کننده مصلحت باشه. حالا بر اساس همون داریم پیش میریم، میگیم هم خواستگاه حکومت، اون مبدأ مشروع رو، اون مبدأ اولی رو که ذکر کردید، این چی میتونه باشه؟ و ما یمکن ان یتصور کمبدأ لاستمداد الولایت و القدرت و اعمال النفوذ الذی لابد منه فی حکم المجتمع هو امران لاغیر. آنچه که میشه تصور بشه به عنوان مبدأی برای این که اون ولایت و قدرت و اعمال نفوذ از اون مدد بگیره و بر اساس اون تحقق پیدا بکنه، اون ولایت و قدرت و اعمال نفوذی که لابد منه فی حکم المجتمع، که بالاخره هر کس حاکم شد نیاز به اینا داره، حاکم نیاز به اعمال ولایت داره، اعمال نفوذ داره. یه جاهایی عرض کردم باید یک افرادی رو محدود بکنه با قوانین، اون اموری که قبل از حکومت و با نگاه شخصی شخص راحت میتونست انجام بده، الان خیلی وقتا تو حکومت محدودیت برش پیش میاد. خب مبدأی که یک چنین ولایت و قدرت و اعمال نفوذی ازش ناشی بشه چی میتونه باشه؟ دو چیز، نه بیشتر. یکی الناس انفسهم، خود مردم، یکی هم الله تعالی. حالا مبدأ اول که مردم باشن، فیقال ان الناس اذا منحوا بانفسهم فردا او هیئتا حق الحكم و اداره شؤونهم فان هذا الفرد او هذه الهيئه سوف تقوم على الاساسين الماضيين الوجدان والمصلحه تماما. ادعای آقایون اینه، میگن وقتی که الناس اذا منحوا، منحوا یعنی بخشیدن، منحه، منحه یعنی اون عطیه، اون بخشش، الا اعطیک الا امنحک، الا امنحک وقتی که جعفر طیار از حبشه بعد از 13 سال برگشت، پیامبر تا که جعفر رو دیدن چه فرمودن؟ بود ما نبودیم اونجا که ببینیم چه فرمودن، ازت بلند شدن، جعفر رو در آغوش گرفتن، خیلی خوشحال شدن. همزمان شاید لحظاتی قبل فتح خیبر هم اتفاق افتاده بود. حضرت تا که جعفر برگشت فرمودن نمیدانم کدام یک از دو خبر بیشتر خوشحالم کرد، اب فتح خیبر ام قدوم جعفر. آیا از فتح خیبر که اون قلعه یهودی ها فتح شد بیشتر خوشحال شدم، یا از برگشتن جعفر؟ بعد با شدن تحویلش گرفتن، فرمودن الا اعطی که، الا امنحو که، الا احبو که، الا اعطی که میخوای یه عطیه بهت بدم، الا امنحو که میخوای یه منحه و یک بخشش، امنحو که میخوای یه منحه، اونم منحم یعنی عطیه بهت بدم، الا احبو که میخوای یه حبوهی بهت بدم. همه گردن کشتن آقا پیغمبر این مجاهد بزرگ 13 سال مجاهدت کرده، توی دیار غربت زندگی کرده و اون جمعیت رو رهبری کرده اونجا، حالا برگشته مدال میخوان بهش بدن. همه تو روایت هست که همه گردن کشیدن دیدن پیغمبر چی بهش میدن، چی بهش دادن؟ دوتا دو رکعت نماز فرمودن، به این دوتا دو رکعت نماز رو بهت میدم که اگر هر روز بخوانی از آنچه آفتاب میتابد بهتر است برای، اگر هفته بخوانی همینجور، اگر سال بخوانی همینجور. که جعفر طیار یک سال موفق شد این نماز رو بخونه، بعدش دیگه سال هفتم بود که برگشت، سال هشتم تو جنگ موته به شهادت رسید. خب حالا این واژه منحو منحه که اون نماز جعفر، فرقش با نماز بقیه همونه که 300 مرتبه تسبیحات اربعه داره، هر رکعتی 75 مرتبه تسبیحات اربعه داره، دو تا دو رکعته، بعد مجموعش میشه 300 رکعت. شکلش هم کمه شما میدونید، اگر نمیدونم تو مفاتیح نگاه کنید. المبدا الاول الناس، خب اینجور گفته میشه، گفته میشه که مردم وقتی که بخشیدن به یک شخصی، خودشون منحو به انفسهم، خودشون بخشیدن به یک فرد یا هیئتی حق حکم را، منحو فردن او هیئتن حق الحکم، فعل هایی که دلالت بر دادن و گرفتن میکنن دو مفعولی هن. یا میتونن دو مفعولی باشن. منحه مثل اعطا میمونه، اذا منحو یعنی اذا اعطاو، اذا اعطاو به انفسهم فردن او هیئتن حق الحکم، فردن میشه مفعول اول، حق الحکم میشه مفعول دوم. وقتی بخشیدن به یک کسی، خودشون بخشیدن به یک کسی یا به یک گروهی حق حاکمیت را، رأی دادن گفتن شما حاکم باشین و ادارت شؤونهم و اداره شؤونشون رو، شما در شؤون مختلف ما، در شؤون اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، هر چی خواستید شما اعمال قدرت بکنید، فإن هذا الفرد او هذه الهيئه، این شخص یا این هیئت، سوف تقوم على الاساسين الماضيين، تماما اینها بر اساس همون دو تا اصلی که گفتیم، یعنی وجدان و مصلحت عمل میکنن. و هذا اللون من الحکم یدعا به الدیموقراطیه، این نوع از حاکمیت رو بهش میگن دموکراسی. و قد استعملت الکلمتو فی اکثر من معنا، البته واژه دموکراسی در معانی متعددی در بیش از یک معنا استعمال شده است. خب ولکننا نعنی بها هاهنا، لکن ما وقتی میگیم دموکراسی، قصد میکنیم از دموکراسی در این بحث این مطلب رو، اعطاء حق تقریر المسیر به ید الناس. این یه جمله رو یه خط بخواید بالاش بکشید. دموکراسی به نظر ما که الان بخواییم بحث بکنیم چیه؟ اعطاء نعنی بها اعطاء حق تقریر المسیر به ید الناس، میگیم یعنی دادن حق تعیین سرنوشت را به خود مردم. اینها بخوان تقریر بکنن، تثبیت بکنن مسیر و سرنوشت را، دست خودشونه. یعنی مردم خودشون بر سرنوشت خودشون مسلط باشن. فهم الذين يقررون النظم والقوانين ويعننون المنفذين سواء كان هذا كله بالمباشره او بواسطه المنتخب او بواسطه المنتخبين او بالتلفيق. حالا مردمن که یقررون النظم، نظم را تثبیت میکنن و برقرار میکنن، و قوانین را و اون منفذین را، اون مجریان قانون را، تا تعیین میکنن. حالا خواه بالمباشره باشه که با رأی مستقیم یا به واسطه المنتخبین اینا رأی میدن به افرادی تو مجلس، مجلس وزرا رو انتخاب میکنه، او به تلفیق یا تلفیقیه بخشی رو خودشون مستقیما چی میکنن؟ تعیین میکنن، بخشی رو با واسطه. الان مثلا رئیس جمهور رو خودشون مستقیما انتخاب میکنن، اما رهبر رو با واسطه. فرض کن تو نظام ما، تو نظام های دموکراسی هم همینجوره، یه سری رو افراد مثلا ممکنه مجلس رو خود مردم رأی بدن، بعد مجلس اون رئیس جمهور رو، اون نمایندگان مجلس رئیس جمهور رو تعیین بکنند. این نظام پارلمانی اونجوری مثلا که الان چند سال گذشته یه مقدار تو ایران هم صحبتی شد که از این حالت انتخاب مستقیم تبدیل بشه به پارلمانی، یعنی رئیس جمهور به جای اینکه مستقیم با رأی مردم انتخاب بشه، مردم مجلس رو انتخاب بکنن، مجلس رئیس جمهور رو، که بعد تو دوره‌های مختلف این تقابل و تعارضی که احیاناً بین مجلس و قوه مجریه پیش میاد این برطرف بشه. این تالا چند بار هی مطرح شده، حتی حضرت آقا هم شاید 7-8-10 سال پیش دوباره این رو مطرحش کردن، منتها دوباره مسکوت گذاشته شد و این هی مطرح میشه، هی دوباره کنار گذاشته میشه. هنوز جامعه فعلا همین شیوه رو داره دنبال میکنه. یه جوری مطرح کردن که الان زمینه طرحش هست، یعنی حدود شاید 7-8-10 سال پیش بود. ایشون دوباره نظام پارلمانی رو تو بیاناتشون ممکنه پیدا کنید، یه جوری مطرح کردن که انگار زمینه طرحش هست، منتها یه چیزی که مطرح میشه باید تو جامعه دنبالش رو بیارن، افراد دیگه دنبال نکردن اون نظر رو. دیگه ایشون هم همین مطرح کردن، شاید 7-8-10 سال پیش بود مطرح کردن، دو دوباره این چیز شد، رفت بایگانی شد، فعلا مطرح نشد. ولی یه نظر جدی است، نظر قابل توجه است، ممکن است از شکل فعلی هم بهتر باشه، از این جهت که بالاخره رئیس جمهور گاهی اون وقتی تو اون فضاها قرار بگیره، بعد یه حداقل هایی رو توی عرصه های مختلف باید داشته باشه که یک بار مثلا یه شرایطی پیش نیاد. بله، نظام پارلمانی، یعنی مجلس همینجور میمونه، مثل که یه بار بعد از 10 سال این تغییر ایجاد شد. ما قبلا نخست وزیر رئیس هیئت دولت بود، رئیس جمهور اشراف داشت، تو اونجا اون موقع رئیس جمهور قدرتش کم بود، قدرت اساسی برای نخست وزیر بود. اون دوره‌هایی که ما هم نخست وزیر داشتیم هم رئیس جمهور داشتیم، رئیس جمهور یه قدرتی کمی داشت، عمدتاً نخست وزیر بود که رئیس هیئت دولت حساب می‌شد و کارها رو نخست وزیر معمولاً پیگیری می‌کرد. بعد از اون 10 سال تو قانون اساسی تغییری حاصل شد که اون نظام نخست وزیری و رئیس جمهوری به هم بخوره، به خاطر تجربه ناموفقی که داشتیم. یعنی در طول این سالها نخست وزیرها با ریاست جمهوری ها معمولاً تعالی، مثلا خود حضرت آقا با آقای موسوی، دوره اول آقای موسوی رو تحمل کردن، دوره دوم هم تحمیل شد آقای موسوی بر حضرت آقا، نه اینکه بخوان، که حالا اون داستانش مفصله. بعد خود شهید رجایی و شهید باهنر هم دورشون چند ماه شد، یعنی چند ماه هم نشد، اگر طول میکشید شاید اختلاف نظر پیدا میکردن. قبلش هم بنی سعد بود با شهید رجایی، اول بنی سعد بود با شهید رجایی، اینا اختلاف نظر داشتن نشد. بعد حضرت آقا بودن با آقای موسوی، اونم باز اختلاف نظر بود، یعنی اصلا نمیخواستن حضرت آقا، منتها چیز بود دیگه، تحمیل شد دوره اول. نخست وزیر رو رئیس جمهور معرفی میکنه، میکرد به مجلس، مجلس بعد رأی بده. آقا مثلا جلال الدین فارسی رو خواستن معرفی بکنن، بعد گفتن خب رأی نمیدیم، یعنی خب باید ببینن. بعد غیر از جلال الدین فارسی نمای ولایتی که هم خواستن معرفی بکنن، بله اون رو باز نظر نبود روشون، مجلس با آقای موسوی موافق بود. بعد دیگه ایشون رو معرفی کردن، تو دوره دوم شرط کردن که من کاندیدا میشوم مشروط بر این که نخست وزیر رو دیگه تحمیل نشه بره. با این شرط کاندیدا شدم، تقریبا شرط بود، حالا شرط صریح یا ضمنی. بعد که رأی آوردن، بعد مجلس یه نامه نوشت بر امام، تو مجلس نامه نوشتن بر امام نمایندگان مجلس که شرایط شرایط جنگ است و ما در این شرایط جنگ این تغییر نخست وزیر رو چیز نمیدانیم. یه نامه شاید نمیدونم زیر 100 نفر شاید یا حدود 100 نفر نامه نوشتن به حضرت امام. بعد شرایطی پیش اومد، خب آقا انتخاب شده بودن، باید نخست وزیر معرفی میکردن، خب همینجور مونده بود، گفتم معرفی بکنید، منتها اصرار بود که آقای موسوی رو معرفی بکنن. آقا میگفتن من بین خود و خدا حجت شرعی ندارم که ایشون رو معرفی بکنم. مجلس اون نامه رو نوشت به حضرت امام، حضرت امام اظهار تمایل کردن که همین آقای موسوی نخست وزیر باشه. بعد چیز فشار اومد به حضرت آقا که ایشون رو معرفی بکنید، ایشون هم میگفتن من حجت شرعی ندارم. بعد نظر امام هم همینه که ایشون معرفی بشن. آقا گفتن که اگر حضرت امام حکم بکنن که ایشون رو معرفی کنن باش، اگه حکم بکنن که آخرتش رو خودشون بگردن بگیرن. چون بعد آیه ناطق نوری با یکی دو نفر دیگه رفتن پیش حضرت امام که ایشون نسبت به نخست وزیر ایشون نظر موافق ندارن و مثلا اینجور میگن. حضرت امام فرمودن که در شرایط فعلی تغییر دولت رو، تغییر ایشون رو خیانت به اسلام میدانم. در شرایط فعلی تغییر ایشون رو خیانت به اسلام میدانم. و خب این باید این گفته شد. بعد که اومدن حضرت آقا گفتن که خب امام دیگه حکم کردن، دیگه اسم حکم نیومده ولی دیگه حکمه، و بعد معرفی کردن آقای موسوی رو. و بعد دوره دوم هم همین آقای موسوی دیگه چه شدن نخست وزیر مونده. آره دیگه 8 سالشون همینجور شد. این دو دوره یعنی میگم اختلاف همیشه بود. بعد اختلاف نظرم اینم جالبه ببینید، همیشه اختلاف نظرها رو هوای نفس نیست، بعض وقتا اختلاف نظرها بر اساس دو تا تشخیص متفاوت. حضرت آقا میگفتن من حجت شرعی ندارم آقای موسوی رو معرفی کنم. امام میگفتن تغییر دولت رو خیانت به اسلام میدانم. یعنی با اینکه امام رو دیگه میشناسیم، حضرت آقا رو میشناسیم، دیگه اینجا هر دو اشراف بر مسائل، ولی کن گاهی اختلاف نظر اینجوریه دیگه. ممکنه حتی شخصیت مثل حضرت امام و مثل امام اعظم رهبری توی مسئله توی بخصوص اشخاص، نسبت به اشخاص و این گرایش ها ممکنه اختلاف نظر جدی داری. توی اون مجموعاً سیاست های ایشون رو و شخصیت ایشون رو چیز نمیدونستن برای اینکه نخست وزیر بشه. توی اون موقع اختلافات توی سیاست خارجی، توی اقتصاد، توی نگاه به ولایت فقیه و تو مسئله فرهنگی، چپ و جناح چپ و راست که اون موقع مطرح بود، عمده اختلافشون تو چهار محور بود. عمده اختلاف جناح راست و جناح چپ، یکی توی بحث نگاه به رهبری و ولایت فقیه بود، یکی تو بحث سیاست خارجی بود، یکی تو بحث بازار و مسائل اقتصادی بود، یکی هم تو مسائل فرهنگی بود. این چهار محور اختلاف بود. منتها جناح چپ اون موقع، بعد الان دیگه تو مسائل خیلی برعکس، مثلا اونا جناح چپ تو اون فضا نسبت به ولایت فقیه خیلی داغ بودن، خیلی داغ بودن. یعنی اگر یک کسی نسبت به حضرت امام کوچکترین چیزی میگفت، هو میکردن تو جامعه، اصلا دیگه از حیثیت میافتاد. ولی خب بعد از این که حضرت آقا رهبر شدن، اون نگاهشون نسبت به ولایت فقیه کلن برگشت. توی مسائل اقتصادی جناح راست بیشتر اقتصاد بازار رو دنبالش بود، جناح چپ اقتصاد کوپنی و که اون کوپنی یا دولتی یا اینا رو دنبال میکرد. تو مسائل سیاست خارجی حالا اونجا هم همینجور جناح چپ میگه ما زنده بمانیم که آرام نگیریم، مرگ بر شرق و غرب. حضرت آقا میگفتن اونا خیلی تند برخورد میکردن تو سیاست خارجی، و جناح راست رو میگفتن اینها مثلا چی هن؟ چی میگن؟ سازشکار، اهل مماشات. یه تعبیر دیگری محافظه کار، اینا محافظه کارن. اونا به شدت تو سیاست خارجی اینجوری. تو مسائل فرهنگی جناح چپ نظرش سیاست باز بود، همینجور که الان هم هست، تو این مسائل فرهنگی موندن. جناح راست یه مقدار نگاهش این بود که مسائل فرهنگی باید رصد بشه و ملاحظات باید باشه، محدودیت ها باید باشه. یعنی تو این چهار عرصه اختلاف اساسی بود که هنوزم اختلاف هست. منتها حالا خیلی افرادی که اون موقع میگفتن مرگ بر شرق و غرب، بگید مرگ بر شرق و غرب، نه مرگ بر آمریکا یا شوروی. این حضرت آقا تو صحبتاشون هستن، هست که میگن که بعضی ها هرهری مسلکن. اینها اون اوائل ما میگفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، میگفتن نه آقا بگید مرگ بر شرق و غرب کلن. نوعه اینجوری که نمیشه. حالا میگن مرگ بر آمریکا هم نگید. یعنی اون موقع میگفتن این هرهری مسلک رو توی فرمایشات آقا ممکن جستجو بکنید، همین صحبتاشون میاد که بعضی هرهری مسلکن، یعنی باری به هر جهت ثبات اندیشه نداره. توی مسائل ولایت فقیه عرض کردم دقیقاً بعد امام تغییر کرد موضع ها. توی بحث فرهنگی همچنان جناح چپ همون جورن، همون فکر رو دارن. و البته دیگه حالا چپ و راست نیست، دیگه اون موقع چپ و راست.
تو سرانشون هم یعنی
بزرگان
چپ و راست
همونه
که بعد الان
تغییر کرد. ولی الان آره، اون موقع هم آقای موسوی جزء جناح چپ حساب میشد و حضرت آقا جزء حزب جمهوری بودند و جناح راست. بله، حزب جمهوری، آقای هاشمی بودن، آقای خود حضرت آقا بودن، اینا جناح راست حساب میشدن، اون مقابلشون جناح چپ حساب. حزب جمهوری ها، نه انقلاب، چیز حزب جمهوری که بعد دیگه خود حزب جمهوری مشکلاتی پیدا شد که دیگه فتیلش پایین کشیدن و امام هم چی کردن که دیگه اصلا نباشه حزب. حزب جمهوری وقتی که بود اصلش در مقابلش انقلاب اسلامی بود که بنی سعد بود. یک مقابل مشترک هر دو داشتن، بنی سعد که روزنامه انقلاب اسلامی رو داشت و بعد اون یه خط فکری دیگری رو دنبال میکرد. اینا جناح چپ و راست هر دو مقابل بنی سعد بودن، منتها اینا خودشون هم با هم تو این چهار محور اختلاف داشتن. اون نامه تحکیم برادری هست، امام به آقای محمد علی انصاری نوشتن، اون خوندنی است، اون را حتما اگر ببینید. آقای محمد علی انصاری خودش جناح چپ حساب میشد و از نزدیکان امام بود که دائم امام توی صحبت ها همیشه ایشون کنار امام بود. برادر همین مجید انصاری که آقای مجید انصاری که الان معاون پارلمانی رئیس جمهور شدن، برادرشون محمد علی انصاری، اون که گاهی مؤمن بود گاهی شخصی بود کنار امام هم همینجور. بعد یه وقتی ایشون نامه نوشت به امام که آخه این چه جوریه، شما از یک طرف میگید من آقای آذری قمی رو دعا میکنم و از یک طرف هم آقای موسوی رو تایید میکنید. آقای موسوی جناح چپ حساب میشد، آقای آذری قمی اینها جناح راست حساب میشدن. بعد حضرت امام اونجا معیارها رو گفتن که دو جناح اینا باید در چه چیزهایی باید حتما حفظ بکنن این اصالت ها رو و تو چه قسمت هایی اختلاف نظر دارن و این اختلاف نظر ها طبیعی است. جناح چپ بعدن مجمع روحانیون رو راه انداخت، یعنی تفکیک پیدا کردن از روحانیت مبارز تهران و مجمع روحانیون مبارز رو تشکیل دادن که همون انشقاق هم در زمان حضرت امام صورت گرفت و باز گفتن مشکلی نداره اگر در همون چارچوب ها حرکت بکنن و خلاصه این حالت پیش رفته تا حالا. منتها الان دیگه اون نگاه ها خیلی تغییر کرده. از کدام جناح چپی که اون موقع خیلی آمریکا ستیز بود و شرق و غرب رو میگفتی چی؟ الان توی فضای سیاست خارجی یک باره از اون طرفه و جناح تو بحث ولایت فقیه همینجور خیلی اون موقع تند بود، بعد در زمان حضرت آقا یک باره سوس شد نسبت به دفاع از ولایت فقیه و دیگه اون تیزی و تندی رو نداشت. توی بحث اقتصاد هم الان اونا اقتصاد بازاری تر شدن، یعنی اون جناح چپ که اون وقت میگفتن این اقتصاد سوسیالیستی است، الان سوسیالیست اینجا میگیم، اونا که چند روز پیش هم اصطلاحش رو توضیح میدادم میگفتن سیاست های موسوی سوسیالیستی است، اینا اقتصاد دولت رو مطرح میکنن، دولتی همه چی رو میخوان دولتیش بکنن، انگار میخوان جامعه رو به سمت سوسیالیست میش ببرن. بعد اونا یک باره شدن اقتصاد آزاد که دیگه از اون طرف، بس فرهنگ همچنان مونده که اونا تو مسائل فرهنگی غالبه فضای باز فرهنگی بودن و اینا یه مقدار فضا رو بسته تر میدید. خب حالا اون تا این دو جلد اخیر اون چیز حضرت امام رو، صحیفه امام رو، صحیفه امام رو اگر انسان همش هم نخوند که خب ممکن نرسه بخونه، دو جلد آخرش یه تاریخ بسیار فشرده است، یعنی تو این دو سال، این دو سال آخر عمر حضرت امام انگار که تاریخ فشرده شده و حوادث متعدد که گاهی برای تحققش چندین سال یا چند ده سال لازمه یک بار جمع شده و تو این دو سه سال اخیر عمر حضرت امام تحقق پیدا کرده. لذا این دو جلد آخر صحیفه امام رو اگر یه وقتایی میخواد یک کتابی بخونید همون رو بخونید، برای اینکه نگاه حضرت امام معلوم بشه و اون خداگرایی و محوریت خداوند متعال در اندیشه حضرت امام که اول خدا آخرم خدا، تو همه صحبت‌ها آنچه که هست تکلیف هست، وظیفه هست و خدا، خدا محوری، این اصلی ترین اصل در اندیشه حضرت امامی که اونجا هم خودش رو نشون میده. من میگم اگر جلد اول صحیفه امام رو و دو جلد اخیرش رو افراد بخونن فکر کنم خیلی مناسبه که امام نگاهشون چجور بود، بعد فرمایشات حضرت آقا رو هم انسان دنبال بکنه، بعد اون ثبات اندیشه رو متوجه میشه که یک انسانی از همون اول با اینکه حالا ایشون جزء جناح راست حساب می شدن ولیکن ثبات اندیشه از اول به چه صورتی بوده که چارچوب، یک چارچوب بسیار مستحکم، حضرت آقا اون موقع جزء جناح راست حساب می شدن این طرف، منتها با این وجود نسبت به قضاوت افراد، حتی وقتی بنی صدر رو می خواستن آقای بنی صدر رو توی مجلس استیضاح میخواست نظر بده مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر بر ریاست جمهوری، بعد صحبت‌های از آقا رو ببینید، مرز عدالت در عدالت در عداوت که خدا میگه تو قرآن ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، صحبت‌هایی که اونجا کردن ببینید، یا مثلا آقای مهاجرانی ها، حضرت آقا خب توی بحث وقتی که رهبر بودن تو بحث مذاکره با آمریکا، آقای مهاجرانی یک مقاله نوشت مذاکره مستقیم، حضرت آقای سخنرانی کردن، بعد تو سخنرانی تو برداشت شده بود که ایشون نگاهش با آقای مهاجرانی بود و مثلا انگار شخصیت ایشون مورد آسیب قرار گرفت و اینا، آقا بلافاصله یه نامه نوشتن برای مهاجرانی، اون نامه آقا با آقای مهاجرانی رو ببینید، گفتن که این اگر مثلا از ناحیه صحبت من چیزی شده، من نظرم این نه شما نبودید، شما رو برادر این دلسوز چی میدانم. و بعد البته نهایت این است که به مقاله مذاکره مستقیم شما عمل نمی کنیم، خب این نظرتون رو قبول ندارم، ولیکن اون عدالت و اون صلابت در اندیشه اون نکته خاصی است، یعنی یه جوری است که الان آقای مهاجران این سالیان سال رفته خارج ولی هنوز هم وقتی نسبت به حضرت آقا صحبت میشه تا همین توی تأخیرش هم که زده بود نسبت به حضرت آقا، این یعنی این شخصیت رو میشناسه و تو مصاحبهش گفته بود ایشون یک نقطه خاکستری هم در زندگیش نیست. آقای مهاجرانی که آقا در زمان دولتی وزارت ارشاد ایشون گفتن این وزارت ارشاد یک کار اسلامی نکرده است. خب این دو وقتی که آقای مهاجرانی وزیر ارشاد بود گفتن، ایشون الان توییت میزنه میگه در زندگی ایشون یک نقطه سیاه که نه خاکستری هم نیست. اخیراً هم بعد از خطبشون هم فکر کنم یه توییت چیز زده، هر چی که میزنه اون عظمت و چیز آقا معلومه که تو ذهنش برجسته است. صلی الله علی محمد و آله.